به دنبال خوبی ها می روی، به دنبال نور، به دنبال نگین عالم. داستان ها دارم از این مهر به جان نشسته، دفتر به دفتر برایت می خوانم در دفتر عقیق.
کسی دلش برای خودش تنگ شده، کسی به پیدا شدن در شبهای روشن این ماه دل بسته، به شنیدن دفتر عقیق خوش آمدید. به نام خداوند مهربان. سلام بر شما، من امیرحسین مدرسم، ارادتمندتون و اینجا دفتر عقیق. میگن وقتی دست تو دراز میکنی به سمت کریم، کم نخوا. اگر غیر از این باشه، یعنی اون کریمی که پیشش رفتی رو خوب نمیشناسی. چشماتو ببند و آرزو کن که خواستهات به خیر بهت برسه. امروز مام از این دستها و از این امیدهای گره خورده به این روزا میگیم. داستانهایی براتون میگم که شبیه زندگی خیلی از ماست. ساعتاتون رو تنظیم بفرمایید با موج رادیو سبا.
با تو این منم و با تو سرشارم از هر چه زیباییست. پناهم باش تا سنگینی غربت از شانه هایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم.
دفتر اول، اسمهای تو. شب قدر بود، با دختر 6 سالم رفته بودیم امامزاده روستای پدرم اینا تو شمال. امامزاده یه گوشه خلوت و دنج بین باغای پرتقال و نارنگی بود. نشسته بودیم با مردم روستا دعای جوشنکبیر میخوندیم. دعا طولانی شده بود، حوصله دخترم سر رفته بود. از یه در امامزاده میرفت تو، از اون یکی در میومد بیرون. دور امامزاده میدوید. خوشحال بودم، میدونستم که اینطوری از امشب و از امامزاده خوب خاطره خوبی تو ذهنش میمونه. صدام زد، گفت بیا همراهم بدو. سرم آوردم بالا و گفتم تا خودت کمی بازی کنی منم میرم پیشت. بعد شروع کردم ادامه دعا رو خوندن. الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. با صدام کرد و اصرار که همین الان بیا با هم بازی کن. حوصله‌اش سر رفته بود. یه چشم رو صفحه دعا به اسامی خدا بود، یه چشم به دخترم که داشت مظلومانه نگاه میکرد. کتاب دعا رو بستم و رفتم پیشش. دستشو گرفتم و گفتم میخوای یه بازی با هم بکنی؟ گل از گلش شکفت. بردمش نزدیک امامزاده. اون نوشته ها رو بهش نشون دادم، همونایی که تو دعای امشب اومده بود و داشتیم میخوندیم. گفتم بیا با هم دور امامزاده بچرخیم و هر وقت تو بگی وایسیم ببینیم چه اسمی بهمون افتاده. از پیشنهاد این بازی خوشش اومد، قبول کرد و دستمو گرفت و شروع کردیم به چرخیدن دور امامزاده. گفت وایسیم. نگاه کردم ببینم چه اسمی براش اومده. اومده بود یا راشد. بهش گفتم، خندی، دستمو ول کرد و شروع کرد چرخیدن دور امامزاده. هی وای میساده، ازم میپرسید این چیه. بهش میگفتم یا هادی، یا رحمان، یا ماجد، یا دلیل، یا غفار و همینطور. به چرخیدن ادامه میداد و من به جای خوندن جوشن کبیر در حالی که دخترم دور امامزاده میگشت و میخندید خدا رو صدا میزدم.
خدا بنده مرا داده نصیبم کن تو فیض آشنا بده نوری بده نوری روان خستم را صفایی دل بشکست امرو
از بس که کاسه چه کنم دستم گرفته بودم، دیگه روزگار نداشتم، نمیدونستم چی کار باید بکنم. هر کدومتون که الان ناوید، هر کدومتون که الان تو زندگی کاسه چه کنم دستتون گرفتین، فکر نکنید هیچکی نمیبینه، فکر نکنید هیچی وجود نداره، خدا هست. واسه من بود، واسه من داغون، یه اون با بیشوری و بدبختی زندگی کرده، یه اون با غرور علکی و بیجا زندگی کرده. اونی که اون بالاست داره میبینه. به امام رضا وقتی دست من داغون رو گرفت، دست تک تک شما رو میگیره. خاطرتون جمع باشه، امید تو دلتون از بین نره، همیشه امیدوار باشه، حتی که یه روز مونده باشه به آخر عمرتون.
دفتری به گذشته. روزی بهلول داشت از کوچه‌ای می‌گذشت و شنید که استادی به شاگردانش می‌گوید من در سه مورد با امام صادق مخالفم. یکی این که می‌گوید خدا دیده نمی‌شود، پس اگر دیده نمی‌شود وجود هم ندارد. دوم می‌گوید خدا شیطان را در آتش جهنم می‌سوزاند، در حالی که شیطان خود از جنس آتش است و آتش تأثیری در او ندارد. سوم هم این که میگوید انسان کارهایش را از روی اختیار انجام میدهد، در حالی که چنین نیست و از روی اجبار انجام میدهد. بهلول که شنید فوراً کلوخی دست گرفت و به طرف او پرتاب کرد. اتفاقاً کلوخ به وسط پیشانی استاد خورد. استاد و شاگردان در پی او افتادند و او را به نزد خلیفه آوردند. خلیفه گفت ماجرا چیست؟ استاد گفت داشتم به دانش آموزان درس میدادم که بهلول با کلوخ به سرم زد و الان هم درد میکند. بهلول گفت آیا تو درد را میبینی؟ گفت نه. بهلول گفت پس دردی وجود ندارد؟ خودت گفتی. ثانیاً مگر تو از جنس خاک نیستی و این کلوخ هم از جنس خاک است، پس در تو تأثیری ندارد؟ خودت گفتی. ثالثاً مگر نمیگویی انسان ها از خود اختیار ندارند و به اجبار کار انجام میدهند، پس من هم مجبور بودم و اکنون سزاوار مجازات نیستم. استاد اینها را شنید و خجل شد و از جای برخاست و رفت. علی وایساده و تکیه داده به ستون، تقریبا همیشه همینجا وای میسته. سالهای زیادی از عمرش رو اینجا بوده و به قول خودش میتونه دقیق آدرس همه جا رو بده و عین کف دستش همه جا رو بلده. بعضی وقتا میگه حتی در و دیوارای مرده این بیمارستانم منو میشناسن، حتی این ستون. ما دیگه تقریبا با هم رفیق شدیم. علی بچه بود که با مامانش اومد اینجا برای بستری پدرش و الان نزدیک 30 سالش شده. منم از کارمندای بخش نظافتم و با این که دیگه 56 سالمه، اما با علی خیلی خوب هم صحبت میشیم. علی همیشه میگه آدم حتی بعد 20 سال رفتن و اومدن هیچ جوره نمیتونه با بیمارستان انس بگیره، اما گیر یه عادت اجباری میفته. بابای علی سرطان داره، سالهاست درگیرشه، سالهاست مجبورش کرده بهار رو توی بیمارستان باشه و موقع بارون پاییز نصیبش فقط قطره ها یه روی پنجره باشه. علی به اندازه موهای سرش دکتر دیده و توصیه و حرف شنیده، بعضیا شبیه هم، بعضیا از زمین تا آسمون متفاوت. چون تک به سر خانواده است، بیشتر کارهای خونه و بیمارستان خودش انجام میده. منم فقط پای درد دلش میشینم و میدونم که چقدر سختی کشیده. نه فقط علی، مریم خانم همسر آقا رضام خیلی درد کشیده و دق خورده. الان دکترها بالاخره تسلیم شدن، دیگه گفتن که کاری ازشون بر نمیاد و کنار کشیدن. آقا رضا رو تخت ناتوان افتاده و داره از پنجره بیرون رو نگاه میکنه. دیگه آخرین جلسات شیمی درمانیه، هرچند که این خانواده امیدی به این دوا درمونا ندارن و دیگه خسته شدن. علی به هم میگه دیگه نمیکشم، مامان اگه میذاش حتی امروز و فردام بابا رو نگه نمیداشتیم. آخه شیمی درمانی چه فایده ای داره غیر بعد حالی؟ اینجا نفسم میگیره، دلم پشبندش، دلم میخواد برم یه جای دور، نمیدونم کجا، رها بشم، یکم آروم بگیرم. منم میفهمم چی میگه، مادر من از همین درد رفت. یه جای آدم کم میاره دیگه. چند وقتی رو با علی حرف میزنیم، دیگه نزدیکای غروب میشه، میرم افطار کنم، علی رم دعوت میکنم. میگه روزه نیست، اما میاد که تنها نباشم. از پای سفره که پامیشیم بهش میگم امشب اگه میمونی ساعت 11 بیا نمازخونه همین طبقه. علی هم دستش رو شاید به نشونه قبول کردن یا احترام بالا میاره و میره. ساعت 11 و ربع میشه و علی از در میاد تو. اشاره میکنم که محمد جان حالا میتونی شروع کنی. بعد اشاره میکنم به علی که بیاد کنارم بشینه. علی میاد میشینه و منم کتاب دعای باز شده رو میدم دستش. بالای صفحه نوشته دعای جوشن کبیر. فکر کنم تازه میفهمه امشب شب قدره. محمد شروع به خوندن میکنه، علی تون تون ترجمه رو نگاه میکنه و همزمان متن اصلی رو هم نگاه میکنه. صدای محمد خیلی گرم و دلنشینه، دل آدم آروم میکنه. آروم با علی نجوا میکنم که این دعا اینجوریه که یه جاییش قلاب دلت گیر میکنه و میمونی، به جایی میرسی که یهو میبینی اونی که میخواستی همونجاست و مدت ها داشتی دنبالش میگشتی. علی با تعجب گوش میده و سر تکون میده. یکم میگذره و میرسیم به یه فرازی از اون دعا. دست علی میاد زیر کلمات مفاتیح، نگرش میداره و روش وای میسه، انگاری اتفاق میفته و قلاب دلش به این جمله گیر میکنه، همون اسمی که سالها تو بیمارستان نبود و الان مقابل چشمشه. نگاش میکنم، نوشته یا طبیب من لا طبیب له، پزشک کسی که پزشکی نداره.
ای دوای درون خست دل مرهم سینه شکست دل خدا چوبند از بند 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 مرا خود پیوند خدا
در دوم نفس راحت. شش ساعتی مونده بود به پروازم به کانادا. تا دو ساعت دیگه باید فرودگاه می بودم. یه دلشورهی افتاده بود به جونم که امین می گفت طبیعیه چون اولین بار. مدام انگار یه کاغذی رو میکوبیدن رو دیوار اصلی مغزم که روش نوشته واقعا راه زندگی من این بود. دو سال بود داشتم مقدمات رفتنم آماده میکردم. انگلیسیم بد نبود اما خیلی بهترش کردم. آیلتس گرفتم با نمره قبولی. دو سال بود داشتم کارهای دانشگاهی که اونور قبولم کنه رو انجام میدادم. اقامتم، کارم، هزینه های سفرم و از این دست کارا. اما این فکر دست از سرم بر نمی داشت. داشتم آخرین کارهایی که تو چک لیست نوشته بودم و انجام میدادم که راه بیفتم. سردردم اضافه شد. ژلوفنو که برام شده بود عین نقل و نبات و هر روز میخوردم انداختم بالا. درو بستم و از خونه اومدم بیرون. با صدای بسته شدن در سعی کردم افکار منفی و پشت در جا بذارم و با خیال راحت دل بکنم از دیار مادری. آژانس دمه در منتظر بود و احتمالاً 5 دقیقه‌ای هم معطل شده بود. یه مرد مسن بود که انگار کلی حرف برا گفتن داشت. پیاده شد چمدونم رو بذاره صندوق عقب. گفتم زحمت نکشید خودم بلندش میکنم. آروم ولی با صدایی که بشنوم میگفت ما جوانای قدیم اینجوری نبودیم، وقت‌شناس بودیم، یه دقیقه هم دیر نمیکردیم. اما الان که اینجوری نیست، شلوغی و ترافیک و هزار جور بهانه میارن که وقت‌شناس نباشن. نمیدونستم چی بگم. گفتم شما حق دارید، من شرمندم. چمدون رو با هر سختی که بود جا داد تو صندوق عقب و سوار شدیم. از همون دنده یک حرف شروع کرد. اون قدیما سفر با هواپیما انقدر مد نبود که ما هر جا می رفتیم با اتوبوس یا فوقش قطار. البته می دونم شاید نشه به خارج از کشور با اینجور وسایل نقلیه سفر کرد، ولی اون قدیمی خارج رفتن هم آخه مد نبود، خیلی هم بهتر بود. حالا رفتین سفر خارج که چی بشه؟ احساس می کردم اون پیرمرد رو گذاشتن جلوم تا هم سردردم بیشتر شه، هم فکر و خیال ولم نکنه. الان بود که دقیق درباره زندگی من حرف بزنه. ادامه داد آقا من حتی خارج رفتن جوونا واسه درس خوندنم قبول ندارم. دیدی زد به هدف. میرن اونجا که درس بخونن اما پاک یادشون میره اهل کجا بودن. شاید اصلا درس خوندنم یادشون بره، مشغول چیزای دیگه شن. من میگم ایرونی بمونه تو مملکت خودش درس بخونه و خدمت بکنه خوبه. این خارجی ها اگه نمیموندن مملکت خودشون الان پیشرفته نبودن که. دیگه طاقت حرفاشو نداشتم. خواستم هنسفری بذارم که نشنوم، فقط سرمو تکون بدم که خیالش راحت بشه حرفاشو میشنوم، اما میخواست منم حرف بزنم. تو را داشتم با دقت به خیابونا نگاه میکردم. هیچ وقت انقدر تو در و دیوار شهر زوم نکرده بودم. محرم زوم بود. روی دیوارهای شهر نقاشی و خطاطی کرده بودن. یه جایی بود که اسم محلشم نمیدونم، اما روی دیوار خیلی طولانی یه سری کلمه عربی نوشته بودن، انگار شبیه دعا بود. با اینکه پیرمرد مدام حرف میزد و سرم از درد داشت میترکید و کمم نشده بود، اون نوشته ها توجه هم رو جلب کرده بودن. وقتی اون دیوار تموم شد فقط یکی از عبارت ها یادم موند که اونم خیلی خوب الان نمیتونم تلفظش بکنم، اما اگه باز ببینم میفهمم همونه. رسیدم فرودگاه. یه پیامک داشتم ولی انقدر دستم بند بود که بازش نکردم. 4 ساعت مونده بود به پرواز. رسیدم سالن انتظار، جاگیر شدم. یه خانومی خیلی ناراحت و بیتاب بود و مدام تلفن میزد. صداش رفت بالا و حرفاشو شنیدم. انگار همسرش تو کانادا تصادف کرده بود و رفته بود کما، ولی خب این بیچاره بلیت نداشت. در به در دنبال بلیت بود، پیدا نمیکرد. 1 ساعت مونده بود به پرواز. هنوز بلیت پیدا نشده بود واسش. یاد پیامک افتادم. بازش کردم. چند بار خوندم تا باورم بشه. از دانشگاه تهران به هم پیشنهاد دانشیاری داده بودن. مقاله ارشدمو خونده بودن و خوششون اومده بود و می‌خواستن چاپش بکنن. اینا رو به امین گفته بودن و اون تو پیام نوشته بود. به موندن و قبول کردن پیشنهاد دانشگاه فکر کردم. یه لحظه دلم آروم گرفت. آخه چرا؟ خب این همه زحمتم چی می‌شد؟ صدا کردن که مسافرهای کانادا برن که از گیت رد شن. ضربان قلبم رفت بالا. قدم برداشتم سمت اون خانم. هرچی بهش نزدیکتر شدم با تعجب بیشتری نگاه میکرد. بلیتو بهش دادم و گفتم من برنامه‌ام تغییر کرده. بعد سری برگشتم. صدای تشکرها و خوشحالیشو تا خیلی بعدترم میشنیدم. دلم آرومتر بود اما عقلم باورش نمیشد. رفتم نمازخونه تا یکم استراحت بکنم، یکم آروم بشم. حالات هیجانی خیلی متفاوتی رو تو چند ساعت تجربه کرده بودم، بهم فشار اومده بود. نشستم، نگاهم افتاد به دیوار نمازخونه، خشکم زد. همون عبارتی که از دیوارای شهر یادم مونده بود که دعای جوشن کبیر بود یادم اومد، همون که هزار تا اسم خدا رو توش صدا میزنیم. اما عجیبتر این که همون عبارت بود ولی این بار با ترجمه. یا دلیل المتحیرین، ای راه نمای کسانی که واموندن و متحیر شدن.
آثار صبح بگوین و آثار صبح بگوین، بعد ما چه دیری که به سری نکشیدی. از دار صبح بگوین و از دار صبح بگوین، تندی پات تش به کار شوگار، تش به کار شوگار.
ماه رمضان مدرسه ما تصمیم گرفت سر خود 10 روز آخر ماهو تعطیل کنه. به هوای شبای احیا و دیر خوابیدن ها و سخت بیدار شدن. تجربه ثابت کرده بود که بعد از شبای قدر رسماً کارایی بچه ها به صفر میرسه. خب معلمم که کاری از دستش برای خواب و خوراکمون به هر نمیاد که. معلم ریاضیمون وقتی از تصمیم مدرسه با خبر شد اومد سر کلاس و نفر یه برگ دستمون داد. روش نوشته بود تکلیف مخصوص شبهای احیا. همه ی بچه ها صداشون در اومد که آقا ما که شبای احیا خونه نمیمونیم بخوایم درس بنویسیم، اصلا مدرسه برای همین تعطیل کرده، تو رو خدا آقا تکلیف ندین بهمون. از این حرف و صحبت آقا معلم بی توجه به قرون آله هامون گفت برگه رو برگردونید ببینید اصلا چی توش نوشته، بعد شروع کنید به مخالفت. برگه رو برگردوندیم و 2 خط دیدیم روش نوشته از بین 1000 اسم خدا 1/5 رو پیدا بکنید و از اون 1/5 1/4 از اسمهایی که دوست داشتید و به دلتون نشسته رو زیر این کاغذ بنویسید و سر کلاس دربارش حرف بزنید. عجب تکلیف عجیب و غریبی. شب احیا که شد با محسن و جواد رفتیم مسجد و این برگرم زدیم زیر بغلمون رو بردیم. نشستیم کنار همو با مداد پایین برگه حساب کردیم که 1/5000 چقدر میشه و قبل از اینکه مداد شروع کنه به خوندن خودمون دعای جوشن کبیر رو باز کردیم و موشکافانه اسما و معنیا رو میخوندیم که ببینیم چی جالبه. کلمه ها عجیب بود. رفیق زدم به جواد گفتم ببین چی نوشته رفیق. خدا مگه رفیق آدمه؟ خدا خداست دیگه. محسن از اون ور صدا زد بچه ها طبیبم قشنگه ها، فکر کن خدا با اون ابهتش طبیبت بشه. جواد گفت اوه اوه اینو ببین نوشته که خدا بین آدم و قلبش قرار داره. یعنی چی؟ خدا گرفتی ما رو؟ بالاخره تو جات کجاست؟ خلاصه همینجوری اسما رو میخوندیم و به هر کدوم یه دور شگفت زده میشدیم. ما فقط چند تا چیز درباره خدا شنیده بودیم، این که مهربونه، میبخشه، به فریاد آدم ها میرسه و همین. این کلمه ها عجیب غریب بود. هیچی نمیدونستیم که خدا درد کسی رو میخره که کسی برای خریدن دردش وجود نداره، رفیق کسی میشه که تنهاست، گله و شکایت های آدم رو میشنوه و بازم مهربونه، وایستاده بین آدم و قلبش و هیچ جایی لطیفتر و قشنگتر از جایگاه اون نیست. یک پنجم اسمای خدا رو درآوردیم. اومدیم یک چهارمش رو حساب کنیم و بنویسیم رو کاغذ، خوب نشد. هر چه کردیم از همه اون اسما خوشمون اومده بود. یه جورایی احساس میکردیم یک گنجی رو کشف کردیم که دلمون نمیخواد حتی یه دونش هم از دستمون در بره. گنج اسمای خدا.
گر سینه شود تنگ خدا با ما هست، گر سینه شود تنگ خدا با ما هست، گر پای شود لنگ خدا با ما هست. دل را به حریم عشق بسپار و برو، دل را به حریم عشق بسپار و برو، فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست.
ما هر روز کتاب فروشی میرسیم، یعنی من گرت و غبار همه کتابا رو میگیرم، از این کوچیکا گرفته تا اون بالا بالایی ها، میرم رو نردبون. اصلا شما فکر نکنین چون تازه تو کتاب فروشی استخدام شدم اینطوری میکنم، آن نه، میخوام آقا احمدی ببینه منم مثل خودش به کتابا اهمیت میدم، حتی کتاب خون نباشم. هی بهم لبخند میزنه و تسبیحش داره دستش میچرخونه، میگه بیا پایین بچه، لازم نیست هر رو بری تا تایی کتاب فروشی میفتی، ولی من وظیفه شناسم عین خودش. میگم هر وقت شما اون تسبیح رو گذاشتی زمین منم میام پایین. میگه ذکر گفتن من باعث میشه تو بیشتر کار کنی؟ میگم آقا من کار خسته نمیشم. عینو شما که نیدم از ذکر گفتن یه لحظه دست برداری، تازه تو مارمزون بیشترم شده. میگه تا فرصت ها باید تو این ماه توشم و پر کنم. تو وقت داری، جوونی. آروم یه جوری که ناراحت نشه میپرسم حالا شما چی میگی با اون تسبیح سبزه آقا احمدی؟ میگه صلوات، ولی بیشتر این روزا میگم یا ساتر کل عیوب. ای کسی که کاستی ها رو میپوشونی، دارم با آقا احمدی نگاه میکنم. بعد آقا بزرگ دومین آدم حسابی که میشناسم، درست و صاف و خدایی ها، اونی که ذکرش اینه ها، این آدم حسابیه. خب من باید چی بگم؟ میبینه اون بالا خوش کم زده، میگه تو وقت زیاد داری جوون، منم که باید ذکرم رو زیاد کنم. نمیدونه که پیر و جوون نداره صدا کردن خدا. چی میگفتیم تو دعا؟ ای خدایی که عیبا رو میپوشونی، ای خدایی که عیبا رو میپوشونی، مددی. هیچ کسی رو نمیتونیم بگیم که خیلی خوب میشناسیم. از نزدیکترین آدم به زندگیمون بگیر تا دوست صمیمی، همه آدم ها رازهایی دارن که فقط خدا ازشون خبر داره و روزهای سختی رو گذروندن که باز فقط خدا خبر داره. تو این روزا و لحظه های طلایی برا هم، برا گره های کوری که تو زندگی خیلی ها هست و ما خبر نداریم، دعا بکنیم. خدا دعا